السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. خدمت شما داشتیم راجع به وزری که در این آیه شریف بیان شده احتمالات را عرض می کردیم. عرض کردیم که یک احتمال اینه که ما این باری که از دوش تو برداشتیم یا رسول الله، همین سوالات و انتظارات و معلوماتی که بود از تو میخواستن، ما این سنگینی رو از دوش تو برداشتیم، هر چی خواستی به تو نشون دادیم و آشنا کردیم و بیان کردیم. بعضی از مفسرین دیگر گفتن که به نظر من یکی از بهترین احتمالات هست اینه که گفتن این وزر و این بار سنگینی که بر روی دوش تو بود جهل مردم بود. انسان آگاه در جامعه ناآگاه همیشه این احساس سنگینی رو داره و تعبیرم از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده که حضرت فرمود قسم ظهری رجلان، دو کس پشت منو شکستن. اینجا قسمه هست، اینجا نقضه هست، همون معناست. عالم متحتک و جاهل متنسک، یعنی وقتی که یک جامعه جاهلن یا عالماش متحتکن، امیرالمومنین میفرماید کمر مرا شکستن. خب بگیم مثلا جامعه رسول اکرم جهالی بودن و جهل اونها و جهالت اونها و گناهان اونها بار سنگینی بر دوش پیامبر بود. قرآن وعده میدهد که این اصلاح میشن، درست میشن. خب این هم احتمال دوم. احتمال سوم خدمت شما عرض شود که همون بحث شق صدر رو بعضی از مفسرین اهل سنت نقل کردن. مفسر اینجا روایات شو آوردن از طریق خودشون، یعنی روایات خودشون نقل کردن که عرض کردیم به نظر ما روایات شق صدر خیلی پایه و اساسی نداره. خدمت شما عرض شود که احتمال دومی هم باز بعضی از اهل سنت نقل کردن که طبیعتاً میشه احتمال چندم؟ چهارم میشه. بله؟ احتمال چهارم میشه، دقت کنید. اینه که گفتن وزر، اصلا همونطوری که ما به بقیه گناهان هم بگیم وزر معنی گناهه. و وضعنا عنک وزرک، یعنی بار گناه را از دوش تو برداشتیم. خب گناه پیغمبر چی بوده؟ یعنی گناه های قبل از بعثت. قبل از بعثت پیغمبر یک سری گناهانی داشته به پیرا. خب این با اون عقیده خودشون جور در میاد که بعضی از اهل سنت اسمت پیغمبر رو در قبل از بعثت نمیدونن. العیاذ بالله. تصور میکنن پیغمبر تا قبل از اینکه پیغمبر بشه والا هر کاری کرده. ما شیعه قائل به عصمتی هستیم در مورد پیامبران و در مورد رسول اکرم، که برای اینکه این چهره بتواند تا قیام قیامت رهبری کند عالم را، کوچکترین آلودگی در این چهره مبارک نباید باشه. بنابراین قبل از بعثت هم آلودگی در باره حضرت خاتم الانبیا نبوده و این تفسیر تفسیر غلطی است. در نهج البلاغه از امیر المؤمن علیه السلام نقل شده که این خود این مطلب مهم جدید جالبی باید باشه. لقد قرن الله بهی من لدن کان فطیما اعظم ملکن من ملائکته. امیر المؤمن علیه السلام طبق این نقل می فرماید از اون روزی که پیغمبر فطیم بود، فطیم یعنی شیرخور، فطام از شیر گرفتن را میگن، فطیم که میگن یعنی رضیع، از اون وقتی که حضرت را از شیر گرفتن، از اون وقتی که حضرت شیرخواره بود، خدای متعال فرشته ای را مأمور او کرد او را در مسیر هدایت ببره. یسلک بهی طریق المکارم و محاسن الاخلاق و محاسن اخلاق العالم. می فهمد لیله و نهاره، شب و روز این فرشته از او مواظبت میکرد شب و روز. بنابراین این تفسیر چهارم که میگن گناهان قبل از بعثت بوده، این حرف غلطی، حرف درستی نیست. ما معتقدیم قبل از بعثت و بعد از بعثت حضرت چنین گناه که نداشتن بماند، حتی چیزهایی که زشت و ناپسند باشه هم از حضرت صادر نشده. نقل شده روایتی از پیغمبر که در مکه خواستن یه خانه کسی میساخت، بچه ها رو تشویق کرده بود که برید سنگ بیاری. بچه ها این لباس عربیشون، این پیرهن اشتاشق به اصطلاح، لباس های بلندشون رو، این دامنش بلند میکردن، تو دامنشون سنگ میذاشتن میبردن. خب مرسومشون اینه، اون وقت حتما اینجور بوده، الان هم خیلی اینجوریه که زیر این دامن این پیرهن بلند دیگه شلواری نمی پوشن. پیامبر اکرم اینجور نقل شده، فرمود من رفتم این دامن پیرهنمو بگیرم که سنگ بذارم، دستی آمد این پیرهن به دست من زد، این پیرهن رها کرد که تو پیرهن تو بلند نکن. فهمیدم که این درست نیست و نکردم. من حتی در همین حرف خداوند متعال از وجود پیامبر حفاظت کرده. حالا این یک بحث، من این احتمال رو ببندم و یک نکته مهمی رو یادآوری کنم. این تفاوت چهره نبوت در دو مکتبه، دقت کنیم چی میگم. نبوت در مکتب تشیع و نبوت در مکتب غیر تشیع فاصله شد. خود این بحث که اگر یه روزی فرصتی بشه و بیان کنیم که نبوت در اون چه که شیعه میگه و نبوت اون که دیگران میگن، اون وقت خواهید دید که چقدر ما باید به این مکتب افتخار کنیم، چقدر عقلیست، چقدر استدلالیست، چقدر دلنشینه با چهره ای که دیگران از پیغمبر ترسیم میکنن. بله، در مورد پیامبر هست که روزی 70 مرتبه حضرت استغفار میکردن، اما در خود همون روایت دنباله داره، ادامه داره، میگه یستغفر الله 70 مره من غیر زن، بدون اینکه گناهی داشته باشه. خب اگر گناهی نیست چطور میتونه انسان استغفار کنه؟ استغفار همیشه از گناه نیست. برای که این طولانی نشه ولی اجمالا جواب کاملا به شما داده شده باشه، ببینید شما با بنده دارید صحبت میکنید، عطسهتون میگیره، صورتتون رو برمیگردونید عطسه میکنید، بعد میگید ببخشید. گناه که نکردید شما، چرا ببخشید؟ این ادبه. یعنی به همین اندازه که بنده با شما صحبت میکردم، صورت من شما برگردوندم، معذرت میکنم، ببخشید. یا واضحترش این به اصطلاح کسانی که توی تلویزیون در مقابل دوربین دارن چیز میکنن، کوچکترین عطسه ای میکنن، سرفه ای میکنن، ببخشید. چرا؟ چون متوجه که این مثلا صدها نفر، هزارها نفر، میلیون ها نفر دارن او رو میبینن. اگر ما عظمت ذات اقدس الهی رو درک میکردیم، برای هر لحظه ای که سکوت داریم استغفار میکردیم، برای هر لحظه ای که غفلت یا کمتر از غفلت، اون ذکر و تذکری که باید داشته باشیم، اون مرحله اعلاش نداریم استغفار. لذا استغفار انسانهای عادی از گناه، استغفار اولیای خدا بدون گناه، یعنی با کمتر از گناه استغفار میکنن. آدمی که توجه نداره، عدسه و صرفه که هیچی، رو به روی آدم عدسه تو صورت آدم هم میکنه، تو خدمت شما عرض شود که بعدش هم معذرت خواهی نمی کنه. چرا؟ خب نمی فهمه. اما اونی که فهمیده هست، عرض کردم با یک مختصر رو برگرداندنی، حتی بنده با شما صحبت میکنه، موبایل بنده زنگ میزنه، خب میبینم کار مهم میداره، یک لحظه ببخشید من جواب بدم. یه طلبی داشتید از من که من باید تمام وقتم با شما باشه، شما یه نفر اونم یه نفر، ما هم جواب بوم بدم، چرا میگم ببخشید؟ این توجه به عظمت مخاطبه، احترام مخاطبه. استغفار پیغمبر از گناه نیست، استغفار پیغمبر از لحظه است که، از لحظاتی است که احیانا خدمت شما اصلا حتی توجه به خلق میکنم. در بیان حضرت سید ساجدین نقل شده و استغفرک من کل لذت بغیر ذکرک، خدایا هر لذتی غیر از ذکر تو بوده از او استغفار. خب وارد این میگه خیلی طولانی شد. پس این هم احتمال چهارم. باید گفتید سوم، من دوباره میشمارم. اول، احتمال اول گفتیم منظور از وزر خدمت شما عرض شود اینه که سوالات و معلومات که از تو میخواهم، ما اینو برمیداریم عالم میکنم. دوم، اون چه که جهالتی که مردم دارن، گناهانی که مردم دارن، اینها بر دوش تو سنگینی میکنه، ما اینا رو برمیداریم این جامعه رو اصلاح. سوم گفتیم اهل سنت گفتن همون شق صدره، گفتیم شق صدر نظر ما درست نیست. چهارم گفتیم اینه که اهل سنت گفتن منظور گناهان قبل از بعثت. بله میگن خدمت شما عرض شود که سینه رو شکافتیم، اون آلودگی های قلب تو برداشتیم، اون آلودگی های اونا در روایات اونا تعبیرشینه کفر نبود ولی شک و ریب و اینها بود، این که در دل تو ریب و شک و فتنه بود، ما این بارش از دل تو برداشتیم. اونایی که احیانا نبودن ولی من تا جایی که احساس میکنم همه بودن، قصه شرق صدر رو گفتیم و توضیح هم دراجه بهش دادیم. نمیگیم برای برسیم کمی جلوتر بریم، اگر احیانا نیاز بود میگید بیشتر. خب خدمت شما اصلا دیگه احتمالات دیگری هم هست که ما ازش میگذاریم. خدمت شما اصلا هست که به عنوان جمله پایانی که نتیجه گیری بکنیم، ممکنه ما بگیم وزر همه این مشکلات و مصیبت هایی است که برای پیغمبر پیش آمد، چه جهالت مردم، اون مشکل بود، چه مشکلات تبلیغ و بیان و هدایت مردم، چه جنگ هایی که دشمن تحمیل کرد که بعد همه اینها ما تمام این مشکلات تو را وضعنا انت وزرک الذي انقض ظهرك. در رابطه با الذي انقض ظهرك، پشتت را شکست، این توضیح شاید لازم باشه که وقتی میگیم پشتت را شکست، واقعا معنیش این نیست که پشت شکسته باشه، این کنایه از عظمت کاره، این کنایه است. دقت بفرمایید، این ماها خیلی وقتا میگیم داغ تو پشت مرا شکست، خب این داغ تو واقعا نه کمر شکسته شد، ستون و فقرات آسیب دید، اینجور که نیست، اصولا داغ که به ستون و فقرات آسیب نمیرسه، این کنایه است. مثل این که خدمت شما عرض شود که میگی این کاری که تو کردی روی ما رو سیاه کرد، روی شما با زغال سیاه شده، مثلا با واکس سیاه شده، اینجور که نیست، منظور نیست، کنایه است دیگه، رومون سیاه کردن ما خجالت کشیدیم. پس اینجا داره به الذی انقض ظهرک، پشتت را می شکند، عرض کردیم من کنایه از اینه که این بار بسیار سنگینی که تو را به تعب انداخت، تو را به مشکل انداخت، تو را گرفتار کرد، ما اینو برمیداریم. دیدیم سراغ آیه بعدی می نویسیم و انشاءالله به خواست خدا توضیح می دیم. یادتون هست گفتیم که در این آیه سوره شریفه چند تا نعمت خدا بیان کرده برای پیغمبر؟ سه تا. خب اول چی بود؟ یک، شرح صدر. دو، بله، وضعنا عنک وزرک، رفع وزر. سوم میفرماید و رفعنا لک ذکرک، باز واو عطفه، واو عطفه چه معنا بود؟ ادامه میده، یعنی همون علم نشرح، اون علم اینجا هم باز میاد، علم نشرح، آیا ما شرح ندادیم؟ آیا بار رو بر نداشتیم؟ آیا و رفعنا لک ذکرک، رفع کردیم ما، رفع بالا بردن، نمیگیم ترفیع درجه، خدایا اینا شهدای ما ترفیع درجه عنایت کن، درجه شو بالا بردن، یا میگیم فلانی در ارتش ترفیع درجه گرفت، یعنی درجهش مثلا اگر سرهنگ بود حالا شد مثلا تیمسار، مثلا و رفعنا لک، رفع بالا بردن، و بالا بردیم ذکر تو را، یاد تو و نام تو و خاطره تو را بالا بردیم. یکی از چیزهایی که انسان علاقه داره، همه ی انسان ها علاقه دارن، مکانت اجتماعی است. آدم دوست داره در جامعه که هست عزیز باشه، محترم باشه. خب سلام علیکم و رحمه. اما این رفعت مکانی، این جایگاه اجتماعی، اینی که ما در جامعه عزیز باشیم، چه راهی داره، چه مسیری داره؟ گاهی خدمت شما عرض شود که انسان‌ها با بعضی از وسائل و بعضی از راه‌های غیر الهی به این سمت میرن، سعی میکنن خدمت شما عرض شود که با پول، با تجمل، با اظهار قدرت، با امثال اینها برای خودشون جایگاه اجتماعی حاصل کنند. البته در یک حدودی هم قطعا حاصل می شود. شما وقتی که با یک ماشین گران قیمت میای، بله 4 تا جاهل هم ممکنه به همین جهت نگاه کنه، به شما سلام کنه، بله این معلوم میشه آدم مهمی. وقتی که از این خدمت شما از شاق دست تا بازو پر از علنگوی طلاست، یه آدم نادانی هم ممکنه به این فکر بیفته، برای این نشانه اهمیته. کسی که طلا داره، کسی که این ماشین داره، کسی که این ویلا رو داره، آدم مهمیه. ولی واقعیت چیه؟ آیا اینطور چیزها محبت قلبی میاره؟ آیا اینا محبت پایدار میاره؟ هممون تجربه داریم، بسیاری از این ثروتمندهای بسیار فوق العاده مردن، نامشون به سرعت از میان رفت. من الان که عرض می کنم یادم آمد بنده خدایی بود که سرمایه بسیار زیادی داشت. این مرد، مردم رغبت نمی کردن برن به تشییع جنازش، ربا می خورد. این خاطره رو هم تا از کوچکی در ذهنمه، چون ربا خور بود معلوم به تشییع جنازش رغبت نمی کردن. با این که در اون مناطق ماها خیلی مقیدن به این که شرکت کنن توی جلسات اموات سوم و هفتم و چلوم و امثال اینها، برای این آدم تا جایی که من یادمه چلوم کسی دیگه نگیره تا چه برسه به سال و امثال. گاهی آدم های فقیری از دنیا میرن، شما میبینید بعد از 20 سال 30 سال هنوز یاد و خاطره اونها هست. پس برای رفع ذکر، برای اینکه نام ما در جامعه بماند، برای اینکه ما مکانت اجتماعی داشته باشیم، این نکته بسیار مهمه که پیام این آیه شریفه، یک پیامش این هست، رفع ذکر، خوشنامی، عزت، آبروداری در جامعه، اینا به دست خداست. من بفهمم، شما بفهمید، هممون بفهمیم، اینها دست خداست، از خدا بخواهید. مقلب القلوب خداست. شک دارید؟ دقت کنید. سال 55، 1355، با جرأت میگم به عنوان طلبه ای که اون وقت من طلبه بودم و توی حوزه بودم و آشنای با مردم بودم و امثال اینها، 80% مردم ایران یقینا با امام آشنا نبودن. 80%. 15 سال بود امام، اون وقت 13-14 سال بود که امام تبعید بود، نه اسمش گفته میشد، نه رسالت چاپ می شود، عکسش ممنوع. 80% امام را نمیشد. سال 57 با فاصله 2 سال تمام ایران توی صحنه بود، در خیلی از جاها جلو و گلوله می رفتن به عشق امام. برای من این مثل روز روشنه که با اون روز نه تلویزیون در اختیار امام بود، نه روزنامه ها در اختیار امام بودن، نه چاپخانه ها اجازه داشتن چیزی رو منتشر کنن. اعلامیه هایی که اون روز چاپ می شد، اونایی که اون وقتا از این کارها کردن می دونن که به چه صورت، با چه کیفیتی، با چه زحمتی، با چه تعداد کمی منتشر می شد، چطور مخفیانه. این محبت نه با روزنامه آمد، نه با تلویزیون آمد، نه با منبر آمد. یک منبرها هم کسی جرأت نمی کرد تا سال 57 اسم ببره. این تار، این رفعنا لک ذکرت، اینجوری امام وارد شد. خبرگزاری ها گفتن نمیدونم چند میلیون، اونها گفتن، خارج ها گفتن که چند میلیون به استقبالش آمد. از دنیا رفت دو برابرش به تشییع جنازش آمد. امروز خدمت شما عرض شود در کجای دنیا هست که امام شناخته شده نباشد؟ با ای که میدونید تمام دنیای کفر هم میخواد این نام رو محو کنه، متهم کردن، فحش دادن، همه چیز، همه کارا کردن. این یک شاگرد مکتب رسول الله، شاگرد مکتب رسول الله تا برسه به خود پیامبر اکرم. نکته لطیفی رو یکی از علما در منبر میگفت، دقت بفرمایید، میگفت پیغمبر قبل از بعثت لقبشون چی بود؟ چی میگفتن مردم؟ میگفتن محمد امین. شیعه ها میگفتن، مردم مکه میگفتن دیگه، دیگه بیش از مکه که نمیشناختن حضرت را، مردم مکه میگفتن محمد امین. پیغمبر که شدن مردم مکه گفتن ساحران، شاعران، مجنون. گاهی گفتن ساحر، گاهی گفتن شاعر، گفتن کسی که تا دیروز میگفتن امین، حالا شروع کردن به اهانت کردن. خدا رو غصه نخور، مضمون اشارات این روایات، یا رسول الله رفعنا لک ذکرک، تویی که در مکه مشهور به امانت بودی، ما کاری میکنیم که در تمام عالم تو را نه تنها به امانت بشناسند بلکه به رسالت بشناسند. اشهد ان محمد رسول الله، الله صل علی محمد و آل محمد. اخیرا من یک نوشته ای رو میدم تو اینترنت، آمده بود یک حسابی کرده بود با توجه به فراکنش مسلمان ها در عالم، فراکندگی مسلمان ها در عالم، الان در هر لحظه صدای اذان در عالم بلنده. الان که ما اینجا نشستیم یه جا دارن اذان میگن، 5 دقیقه دیگه، 2 دقیقه دیگه، در هر دقیقه یک جای عالم دارن اذان میگن. 24 ساعت تو این عالم صدای اشهد ان محمد رسول الله بلند. این دقت بفرمایید، پیامش اینه به خدا دل بدید، نام را از خدا بخواد، عزت را از خدا بخواد، محبت در دلها را از خدا بخواد. البته تو این 23 سال پیامبر خیلی اذیت شدن، خیلی اهانت دیدن، اما الان هم اهانت چقدر سازمان یافته. این اهانت های کاریکاتور هایی که میکشن تو این فرانسه ای که مدعی آزادی هستن، خب اینقدر فشار آوردن، اینقدر حمایت کردن از اون کسی که اهانت کرده، توی اون تظاهراتی که برای انداختن چندین رئیس جمهور شرکت کردن، دانمارک حاضر شد قسمتی از بازارش در جهان اسلام از دست بده، ولی حاضر نشدن کاریکاتوریستی که به پیغمبر اهانت کرده بود چیزش کنن. سلمان رشدی که اولش انگلستان شروع کرد، خدا لعنت کنه، که همه فتنه ها زیر سر امریکا و انگلیس هست، انگلستان شروع کرد، اولین کتابی که اهانت به پیغمبر که سلمان رشدی نوشت، یعنی چند ساله، 30 ساله دارن با تمام وجود از این آدم حمایت میکنن، محافظهای متعدد، صدها محافظ محافظتش میکنن. چرا؟ فکر پیغمبر اهانت کرد. یعنی اینا اینقدر سرمایه میگذارن، اینقدر همت میکنن، کشورهای قدرتمند جهان، ولی من از شما میپرسم، بلکه از خود اونا میپرسیم، نام پیغمبر داره کوچکتر میشه یا بلندتر میشه؟ خودشون میگن چند سال دیگه فرانسه جز کشورهای اسلامی است، برای اینکه رشد اسلام در فرانسه به قدر زیاده که تعداد اکثریت مسلمان خواهد. نام و رفعنا لک ذکرک، پیامبر ما نام تو رو بلند کردیم، اونقدر بلند کردیم که نام تو بعد از نام خدا ذکر بشه، اشهد ان لا اله الا الله بعد شهادت به نبوت خاتم الانبیا. بعدش هم همینه، این پیامش خیلی مهمه، من برای خودم برای شما تأکید میکنم حتما روی این آیه شریفه فکر کنیم. امیر المؤمن علیه السلام بعد از رسول اکرم چنان مورد ظلم قرار گرفت که در زمان معاویه و بعد از معاویه در تمام کشور اسلامی توی خطبه های جمعه علی رو لعنت کردن. یک تعبیری داره یکی از علمای اهل سنت که ابن ابی الحدید از اون نقل میکنه، خوب دقت کنید این تعبیر زیبا، میگه دوستان علی از ترس فضائل علی را مخفی کردن، دشمنان علی از روی حسد فضائل علی را مخفی کردن، ولی اونقدر این فضائل منتشر شده که شرق تا غرب عالم را فرا گرفت. خدا وقتی میخواد نام رو بلند کنه همه میخوان ضعیف کنن، همه میخوان ذلیل کنن، اما خدا بلند میکنه. و رفعنا لك ذکرک. حضرت با آخرین جمله من که دیگه از آن نزدیک شد خدمت شما ارسال، حضرت ابا عبدالله الحسین رو روزی که در کربلا شهید کردن گفتن مرداشونه که کشتیم، زناشونه که اسیر کردیم، بدنها رو دفن نکردن، گفتن اینا رو حیوانات صحرا بخورن دیگه اسمی نمانه، قبری نمانه، دفن نشد. وقتی که آوردن اسرا را به شام، یزید مشورت کرد گفت چه کنم؟ جوابی که اطرافیانش دادن خیلی اهانت آمیز، خیلی بیادبانه است، من عرض نمی کنم، ولیکن اون خیلی تعبیر زشتی کردن. یک مثلیه، اون مثل رو گفتن که میگه از این حالا بگیم عیب نداره به این که دل شما هم بسوزه و این مسلومیت و مثلا لا تدع من الکلب جروا، این از این بچه های سگ که باقی موندن چیزی نگذار، هیچ کنون از این بچه ها رو باقی نگذار. کجای امروز یزید و بنیامینه؟ کجاست دختر 3 ساله امام حسن؟ نام و مبارک امام حسین الان از چی دل بریم؟ و رفعنا لك ذکرک. خدا نام امام حسین رو بلند آوازه کرد، 40ش امسال قوغا کرد، چندین برابر حج واجب در زیر فشار بم عاشقانه حسین حسین و لبیک حسین. اون صحنه رو در ذهنتون باشه، این عظمت رو هم در ذهنمون باشه، یادمون باشه، اگر رفع ذکر میخوایم، اگر شهرت میخوایم، اگر آوازه میخوایم، اگر نام خیر میخوایم، اگر عاقبت به خیری میخوایم، از خدا بخواهیم، خدا ما رو باید بلند فهم. خدمت شما عرض شود که حضرت اجازه دادن اونها بیان، بله اقوام اونها و امثال اینها همه رو دفن کنن. از همه شما التماس دعا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.